سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت عزیزانی که در حال شنیدن این پادکست هستند. هفته نامه مهاجرت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی هفته گذشته پرداخته و سوالات ارسالی شما عزیزان رو هم در بخش دوم این برنامه پاسخ میدیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن طبق روال برنامه‌های گذشته میهمان ما هستند و ضمن سلام خدمت ایشون ازشون میخوام تا ما رو در جریان اخبار هفته گذشته قرار بدن.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که برنامه هفته نامه ما رو از صدای استرالیا دنبال میکنن. خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. مثل همیشه مروری میکنیم به اخباری که هفته گذشته توی حوزه مهاجرت استرالیا و نیوزیلند اتفاق افتاد. هفته گذشته هفته پرخبری نبود، ولی چند خبر مهم هم بود که میخواستیم اون رو خدمت دوستان بگیم. مهمترین خبر در مورد ایالت ویکتوریا بود که اعلام کرد که کسانی که متقاضیان ویزای 188 ویزای کارآفرینی سرمایه‌گذاری این ایالت هستن و پروندهشون در جریانه یا ویزا دارن یا در به زودی قرار ویزا بگیرن، کلن کسانی که این ویزا رو متقاضی هستن باید حتما پس از یک ماه بعد از ورود به این ایالت حتما شماره تلفن و مشخصات تماس خودشون رو در این ایالت به اطلاع دولت ویکتوریا برسونن. بنابراین این نکته رو حتما توجه بکنن. چند تا نکته مهم داره این اطلاعیه. اولا این صرفا برای کسانیه که در حال حاضر از طریق ویزای 188 اقامت موقتی این ایالت رو دارن یا اینکه پرونده در جریان دارن. نکته دوم مهم اینه که لزوما پس از یک ماه پس از ورود به استرالیا نمیگه که آپدیت به من بدین، میگه پس از اینکه اومدین این ایالت به من یک ماه فرصت دارین که آدرس و شماره تلفنتون رو بدین. چون خیلی از دوستان اول میرن یه چند روز اول، چند هفته اول، بعضا چند ماه میرن شهرهای دیگه و بعد میرن ملبورن و یا ایالت ویکتوریا ساکن میشن. پس از ورود به این ایالت که معیار قرار داده میشه. و نکته مهمتر اینه که تاکید کرده که اگر شما نتونین نشون بدین که این کار رو کردین، بعداً نمیتونین ویزای 188تون رو تبدیل به اقامت دائم بکنین. بنابراین نکته مهمیه و شرط اساسی دوستان دست کم نگیرن این درخواست ایالت ویکتوریا را. والا کلن ایالت فلکسیبیلیتی زیادی داشت برای متقاضیان این ویزا، هیچ وقت این اطلاعات رو نمیخواست. الان یه مقدار سختگیریاش زیادتر شده. ایالت مشابه شاید بشه گفت آدلاید استرالیا جنوبیه که میگفت هر 6 ماه یه بار شما باید اطلاعات محل سکونت و بیزینستون رو به من اطلاع بدید. ملبورن تا الان این کار رو نمیکرد ولی اخیرا شروع کرده. پس جدی بگیرین این قضیه رو و حتما در نظر داشته باشن دوستانی که برای این نوع ویزا اقدام میکنن. حالا خبرمون رو همچنان روی ویکتوریا نگه میداریم. یه مورد دیگه ای که هست اینه که خب حالا احتمالاً دوستان در جریان هستن، به دلیل تعداد کیسای در اون اجتماعی کرونا که توی ویکتوریا پیدا شده الان لاکداون شده و این ایالت و همین باعث شده که یه سری مراکز پزشکی و هرچه زبان هم برای متقاضیانی که حالا مدیکال تست داشتن یا بعضی ها که امتحان زبان داشتن هم بسته بشه. حتما دوستان در نظر داشته باشن که خود ویکتوریا هم حتی اعلام کرده اگر وقتی داشتین توی این مدت لاکداون حتما قبلش چک کنیم و که یه وقت خدای نکرده نریم اونجا و ببینین که بسته است و نتونین کارتون رو انجام بدین. مورد بعدی که موردیه که یک یادآوری میخواستیم بکنیم، چون قبلا در موردش صحبت کردیم ولی یادآوریش قطعا مفید خواهد بود، این که ایالت نیو ساوت ولز که جزو معدود ایالت‌هایی بود که همچنان پرونده ایالتی ویزای بیزنس ویزا سرمایه‌گذاری قبول می‌کرد، همونطور که قبلا هم اطلاع رسانی کرده بودیم 31 می روز دوشنبه 31 می یا آخرین روزی هست که پرونده قبول می‌کنه و بعد می‌بنده، تمام ماه جون رو به بررسی پرونده‌های سابمیت شده می‌پردازن و بعد از جولای هم که دیگه شرایط و این نوع ویزا عوض میشه که بعد بایستیم ظرفیت های ایالت ها داده بشه، شرایط جدید بیاد بیرون که دوباره شروع بکنن. بنابراین اگر متقاضی این ویزا هستین حتما تا روز دوشنبه 31 می پرونده ایالتی نیو ساوت ولزتون رو برای 188 ارسال بکنید. مشابه این ایالت هم استرالیا جنوبی اعلام کرد که بر از 21 می عملا شروع کرده و اون کسانی که درخواست اولیه ایالتی خودشون برای ویزای 188 ارسال کرده بودن رو بررسی میکنه و اونهایی که واجد شرایط هم از نظر این ایالت مناسب برای مرحله بعدی هستن رو دعوت میکنه برای مرحله دوم پرونده ایالتی 188. این مورد اخیر در مورد ایالت ساوت استرالیا، استرالیا جنوبی، شهر آدلاید بود که خدمت دوستان عرض کردم. خب صحبت‌ها در مورد پیش‌بینی‌های باز شدن مرزها برای ویزای استودنت ویزا همچنان داغ هست، همچنان زیاد هست. صحبتی که ما توی برنامه دو هفته گذشته کردیم از طریق همصدا استرالیا و گفتیم که نیو ساوت ولز بنا داره که صرفا پیشنهاد داده که 1% تعداد چند صد نفری رو خودش بیاد و پروسه اکومودیشنشون رو در نظر بگیره برای قرنطینه‌ش، برای اینکه دانشجو خارجی بتونن بیان و وارد این ایالت بشن و برن دانشگاه، همچنان به قوت خودش باقیه و در حال مذاکره با دولت فدرال هستن. سرعت بالای واکسیناسیون این ایالت نیو ساوت ولز نسبت به بقیه ایالت‌ها هم کمک کرده برای اینکه این اتفاق یه مقدار شانسش بالاتر باشه برای اینکه به قانون تبدیل بشه. همچنان باید صبر کنیم که ببینیم که این اتفاق انجام میشه، ولی خود پریمیر نیو ساوت ولز این ایالت دنبال این قضیه به شدت هستن و تیمشون مسلمه که این کار رو بکنن، که امیدواریم این اتفاق زودتر هم بیفته، که خبر خوبی میتونه برای دانشجویان عزیز باشه که از این ایالت ویزای دانشجوی موقت دارن. مورد بعدی در مورد بتاسس هست، ویزاهای اسکیل هست. بتاسس مؤسسه ای هست که یه سری رشته ها رو مثلا دوستان در جریان هستن تایید میکنه، اسس میکنه. این ایالت اومده برای یه سری از رشته ها که حالا هتل سرو منیجر، ریتیل بایر، هتل منیجر، تیچر آف انگلیش فور اسپیکر آف آدر لنگویج، اینا یه مقدار شرایط اسسمنت و مدارکی که به خصوص مدارکی که تحصیلی که شخص باید داشته باشه رو یه مقدار تغییر داده. پیشنهاد من اینه که دوستانی که برای این رشته ها میخوان اقدام بکنن حتما یه سری به این وبسایت بتاسس بزنن و شرایط اسسمنت این ویزاها، این مشاغل جدید رو حتما در بیارن که با شرایط جدید اقدام بکنن. مورد آخر همچنان در مورد ویزاهای اسکیل هست. ویزاهای اسکیل، ویزاهای 189 یه زیر مجموعه داره برای متقاضیانی که شهروندی نیوزیلند رو دارن. خب این اشخاص اگر 4 سال از 5 سال رو با حقوق 54,000 دلار حدودا کار میکردن، میتونستن مستقیم برای 189 اقدام بکنن. باز تأکید میکنم این صرفا برای کسانی هست که شهروندی نیوزیلند دارن. الان جزو تسهیلاتی و تخفیفاتی که اداره مهاجرت به خاطر فراگیری کرونا اعمال کرده برای این دست از متقاضیان هست که به جای اینکه 4 سال و 5 سال با حقوق 54,000 تا سابقه کار داشته باشن تا بتونن واجد شرط بشن مستقیم برای 189 اقدام کنن، به جای 4 سال 3 سال رو اگر با اون حقوق کار کرده باشن در 5 سال دیگه واجد شرایط هم برای 189 اقدام بکنن. پس این تسهیلاتی هم هست که اداره مهاجرت فعلا برای این دسته از متقاضیان در نظر گرفت. این بود اهم اخباری که هفته گذشته تو حوزه مهاجرت استرالیا اتفاق افتاد. اگر سوالی هست که بنده در خدمتتون هست.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب کاظمی. سوال اول رو آقای حامد پرسیدن، گفتن آیا در شرایط کرونا اداره مهاجرت استرالیا ویزای 482 صادر میکنه یا خیر، و بعدش هم گفتن که در حال حاضر در مرحله نهایی مصاحبه با شرکتی در استرالیا هستن.
بله، خب ویزای 482 ویزای کاری موقت هست. جهت اطلاع دوستانی که در جریان هستن، این ویزا در حال حاضر برای کسانی که فرض میکنم ایشون آفشور هستن خیلی شرایط خوبی نداره، عملا بررسی نمیشه. تعداد بسیار محدود و معدودی برای رشته‌های خیلی خیلی خاص و عملا این امکان پذیر بوده. بنابراین به صورت کلی خیلی این ویزا الان برای کسانی که آفشور هستن بررسی نمیشه. اگر آنشور هستن باز قضیه فرق میکنه، ولی اگر آفشور هستین خیلی امیدی برای گرفتن این ویزا نداشته باشین و جزو ویزا موقت هم هست که اصلا اجازه ورود متاسفانه نداره.
بله، خانوم کاملیا گفتن که اگر کسی که ویزای 491 داره و استرالیا زندگی میکنه ازدواج بکنه، میتونه برای همسرش اگزمشن ورود بگیره یا باید صبر بکنه تا مرزها باز بشه. و بعدش هم گفتن که برای این رابطه شواهد و عکس سفر قبل از ازدواج به مدت 2 سال هم وجود داره.
از اونجایی که فامیل درجه اول این شخص، ایمیدیت فامیلی ممبر این شخص در استرالیا هست، مثل ویزاهای توریستی که برای کسانی که ویزای پارتنر اقدام میکنن، همسر ایشون هم میتونن به ایشون بپیوندن در داخل استرالیا و مشکلی نخواهد بود. مطمئنا اثبات جینیون بودن، واقعی بودن رابطه یه بحث دیگه ایه، ولی اگر بتونن اونو ثابت بکنن و ویزا رو بگیرن، همسرشون میتونن بهشون بپیوندن در استرالیا.
بله، خانم مهری گفتند که همسر من در استرالیا هست، کارهای ویزای من رو 2 سال میشه که راه انداخته ولی هنوز درست نشده. گفتند که به نظر شما مشکل در کارهایم درست خواهد شد یا خیر، چون بعضی از دوستانم به مدت چند ماه و 1 سال ویزاشون اومده ولی بعضی ها دیرتر.
مثل همیشه ما قطعا همیشه یک سوال ویزه پارتنری مینیموم رو داریم. بله، ویزه های پارتنری مدت زمان بررسی بسیار بسیار متفاوتی دارن، بسته به اینکه کدوم مرکز اداره مهاجرت در کدوم کشور داره پرونده شما رو بررسی میکنه و حتی اینکه کدوم آفیسری داره پرونده شما رو بررسی میکنه، زمان بررسی پرونده ها بسیار با هم متفاوته. این زمان بررسی که این دوستمون توی سوالشون فرمودن که شاید بعضی از دوستانشون 1 سال ویزا رو گرفتن ولی ایشون 2 سال هنوز باز کردن و ویزا نگرفتن، این اتفاق بله در مورد خیلی افتاده. معیاری نیست برای این که اگر کسی 1 سال گرفته، 1 سال خورده گرفته، حتما همه باید روی این زمان هم ویزاشون بیاد. متاسفانه حتی بیش از 2 سال هم ما داشتیم کیسای دیدیم که ویزاشون طول کشه. باید صبور باشن که انشالله نوبت بررسی پروندهشون به زودی برسه.
بله، خانم نرگس گفتن که اسسمنت من در رشته ICT Security از ACS در حال اکسپایر شدن هست. به نظر شما همین کد رشته رو ریاسس بکنم یا اینکه اسسمنت دیگری از TRA بگیرم که برای آینده اوضاع دعوتنامه‌اش بهتر باشه؟
حقیقتش یه مقدار پیش بینی این که وضعیت اسپانسرشیپ کدوم رشته الان از کدوم رشته بهتره یا بدتره یه مقدار زوده و سخته و امکان پذیر نیست. مطمئنا بعد وایسیم اواخر جولای، معمولا اسم من از 1 جولای شرط جدید اعلام میشه ولی رسما توی آگست هست، اواخر جولای و حتی توی آگست هست بیشتر وقتا که ایالت ها میان رشته های مورد نیازشون رو اعلام میکنن و شرط اسپانسرشیپ هر رشته مشخص میشه که اون زمانه که ما میتونیم مشاوره بهتری در مورد این سوال به این دوستمون بدیم. در حال حاضر این دو رشته های که حالا زیر مجموعه ACS هستن یا برخی رشته های کامپیوتر که از تراچز میشه اسس گرفت، نمیشه گفت کدوم از کدوم بهتره چون که همشون عملا بستن. بعد دوستمون صبر بکنن تا 2 ماه دیگه ایشالا این موقع بتونین جواب درستری بهشون.
بله، خانم آوا گفتن که میشه درباره ویزاهای دانشجویی یک آپدیت بدین؟ راهی نیست که بشه وارد استرالیا شد با توجه به اینکه ترم جدید 2 ماه دیگه شروع میشه.
خب ما همیشه سعی میکنیم آپدیت بدیم، این سری هم آپدیت دادیم. همچنان پیشنهادات دولت ایالت نیو ساوت وِلز که عرض کردم توی خبرها داره بررسی میشه، پیشنهاد دولت ایالت ویکتوریا که میخواد یه درصدی از تعداد مسافرین ورودی رو اختصاص بده فقط به دانشجو و حتی و پرواز چارتر براشون در نظر بگیره، اون هم داره بررسی میشه. ولی اینکه کدومش واقعا به قانون تبدیل میشه و دوستان میتونن وارد بشن هنوز چیزی مشخص نیست، فقط در حد پیشنهاد همه اینا داره به موازات هم دیگه پیش میره. امیدواریم به زودی مشخص بشه. یه مقدار اینکه تا 2 ماه دیگه بیاد و مرزها به روی دانشجو بازشه عجیب خواهد بود برای من. صحبت ها و خبرها هم بیشتر سمت این هست که مرسا برای دانشجو برای ترم اول سال 2022 که میشه ژانویه فوریه سال آینده باز بشه. حالا مسلما بعد یه مقدار بیشتر صبر بکنیم که شرایط مشخص تر بشه.
بله، آقای مسعود گفتن که در سال 2017 اقدام کردم برای ویزای پارتنر و سال 2018 ریجکت شدم و مجددا به دادگاه ترایبیونال AAT شکایت کردم و حدود 3 ماه پیش برنده شدم و دادگاه رابطه ازدواجی ما رو تایید کرد. امکان داره اداره مهاجرت نظر دادگاه رو قبول نکنه و دوباره منو ریجکت کنه؟ و اینکه چقدر زمان میبره تا خبر بدن؟ الان حدودا 3 ماه گذشته.
سوال خیلی خوبیه. قانونا اداره مهاجرت اگر تریبیونال ها بیان نظری رو روی ریجکت شدن یه پرونده بدن و بگن که ما این ریجکت شدن رو قبول نداریم، این پرونده رو برمیگردن نزد اداره مهاجرت. اداره مهاجرت از نظر قانونی ملزم به این که دقیقا همون نظر تریبیونال رو رعایت بکنه نداره. یعنی که تریبیونال ممکنه بگه که از نظر ما این ریجکت بودن منطقی نبوده، درست نبوده، اداره مهاجرت دوباره بررسی بکن. اداره مهاجرت لزوماً نباید بگه که شما تریبیونال هرچی گفته من این اون رو باید برم جلو و ویزا رو صادر بکنم. خب نه، صرفاً اداره مهاجرت دوباره میاد اون پرونده رو بررسی میکنه و ببینی که آیا شخص مورد شرایط هست یا نه. ولی در اکثر مواقع اداره مهاجرت میاد نظر تریبیونال رو قبول میکنه و موارد معدود و بسیار محدودی دیده شده که دوباره اداره مهاجرت بیاد پافشاری بکنه روی نظر خودش که برخلاف نظر تریبیوناله. بنابراین به احتمال بسیار زیاد پرونده‌تون توی مرحله اداره مهاجرت هم مثبت خواهد شد. در مورد اینکه چقدر طول میکشه بسیار متفاوته. زمان 3 ماه زمان طولانی نیست، حتی 1 سال هم ما داشتیم. بنابراین نگران نباشین، صبر باید بکنین که نوبت بررسی پروندهتون برسه.
بله، خانم یا آقای زمان گفتن که تازه 4 سال هستش که استرالیا زندگی میکنم و توسط ویزای ازدواج به اینجا اومدم و الان هم ویزای دائمی دارم. سوال من این هستش که آیا میشه خانوادم رو به اینجا بیارم که شامل 5 نفر هستند یا خیر؟
خیر به این راحتی نیست که خانوادتون رو که 5 نفر هم هستن اینجا بیارین. ممکنه حالا بعد ببینیم که منظورتون از خانواده پدر مادر و خواهر برادرتون هستن. ویزای این که صرفا شما چون اقامت دائم گرفتین بتونین پدر مادر و خواهر برادرتون رو بیارین وجود نداره. ممکنه اقامت دائم گرفته باشین با یه سری شرایط، این که نیمی از بچه‌ها اینجا باشن، واجد شرایط باشین برای اینکه پدر مادرتون رو ویزای کانتریبیوتری پرنت ویزا باز کنین و بیارین اینجا. ولی آوردن خواهر برادرها خیلی آسون نیست. حالا باز یه سری ویزا هست، ریمینینگ فامیلی یونیت هست که اگر شخص هیچ کس دیگه ای رو در کشور خودش نداشته باشه ممکنه به کل خانواده اینجا بتونه بپیونده. ترجمه سلوس و مسلمان باید خیلی اطلاعات بیشتری از ایشون داشته باشیم. ولی به صورت کلی به این آسونی که یک نفر اقامت دائم گرفته و بخواد ما بقیه از خانوادهش رو به راحتی بیاره اینجا نیست متاسفانه. کیس با کیس فرق میکنه ولی با احتمال خیلی کم همه این کیس ها رو میشه گفت که شانس این که کسی دیگر رو بتونن بیارن اینجا وجود داره.
بله، سال آخر آقای یوسف پرسیدند، گفتند که من سیتیزن هلند هستم و میخوام بیام استرالیا واسه کار و زندگی همراه با خانوادم، ولی یه مشکل دارم، اون هم زبان انگلیسی هستش که بلد نیستم. میخواستم بدونم برای ویزا چه کار باید بکنم در صورتی که من انگلیسی بلد نیستم.
خب شرط دانستن زبان انگلیسی و داشتن مدرک زبان در مینیموم جزو چیزهایی هست که قطعا همیشه برای همه اکثر ویزاهای استرالیا الزامی و اجباریه. بنابراین اگر زبان انگلیسی رو هیچی بلد نیستین، حتی اگر بیاین ویزای کار آفر کاری پیشنهاد کاری هم از شرکتی بگیرین، به هر حال شما آیلتس حدوداً 5 رو باید داشته باشین. اگر اون نداشته باشین عملا نمیتونین کاری بکنین. بنابراین اگر فکر این رو میکنین که با یک ویزایی بخواین بیاین یک زمانی به استرالیا، پیشنهاد من بهتون اینه که اول زبانتون رو قبول بکنین و بعد اقدام بکنین، چون در غیر این صورت عملا شانسی برای اینکه بیاین استرالیا نخواهید داشت.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. اگر فکر میکنین که نکته ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه.